در دوران کودکی که بینش ها ضعیفترند و حتی اراده ها هم ضعیفترند، دامنه کار ما کمتر، البته نه که صفر باشه، کمتره، ولی در سنین بالاتر، در سنین نوجوانی این دامنه گسترده تر میشه. شما به لحاظ بینشی و اندیشه‌ای خیلی بیشتر میتونید صحبت کنید با یک نوجوان و همینطور قدرت تصمیم گیری در اونجا بیشتر شده، اراده به معنای واقعی ظهور کرده. در دوران کودکی ما اراده هنوز ناب نداریم، بیشتر بچه ها با امیالشون زندگی میکنن، ما فکر میکنیم که این اراده است، در صورتی که در واقع میله. و هرچی کودک سنش کمتر باشه این میل ها شدیدتر و قویتر هستن، ولی در اثر رشد به اصطلاح وجودی و شخصیتی فرد کم کم چیزی به نام اراده ظهور میکنه در یه سنین خاصی که حالا تقریبا میشه گفت که در حدود نوجوانی این مسئله اتفاق میفته. اما با این حال اینطور نیستش که ما بگیم خب حالا چون چنین است پس ما دیگه نمیتونیم در دوران کودکی از این تحولات باطنی صحبت کنیم، چون به هر حال در اونجام اگه مثلا اراده نیست ولی میل هست، بازم همین منطقی که ما گفتیم برای اینکه فرد بتونه به اصطلاح امیال خودشو به کنترل در بیاره، همین مواجه شدن با نتیجه اعمال در دوران کودکی هم صادقه. یعنی مثلا حتی یه بچه کوچیک شما ببینید که وقتی که دستش میخوره به یک جسم داغ برای اولین بار سوزش و وقتی احساس میکنه دستش میکشه کنار. این یه مکانیزم طبیعیه تقریبا که چون موجودات از درد، موجودات زنده از درد پرهیز میکنن، هر جا این درد رو حس کنن عقب نشینی میکنن و این خودش در تنظیم میل ها مؤثره. بنابراین حتی در دوران خردسالی یا اوان کودکی ما میتونیم از این روش استفاده بکنیم که فرد محیطش رو بشناسه، میل هاش رو مهار کنه و هر میلی که داشت اون رو بی فرجام پیش نبره. ولی اگه اینجا باز ما حائل بشیم بین فرد و اون نتیجه، دوباره اون میل ها مهار نمیشن به صورت درونی، هم با شدت باقی میمونن. فقط ما هستیم که اینجا همیشه مثل فرشته خلاصه نجات فرا میرسیم و اون مشکل رو مرتفع میکنیم بدون اینکه بچه خودش متوجه شده باشه. پس اون شیوه دوم میبینیم در دوران کودکی هم صادقه، ولی وقتی که کودک خود بیشتر رشد کرد و بعد زبان رو به اصطلاح تونست پیدا کنه، اینجاست که چون برای اون قسمت اولی یعنی اندیشه و برداشت مفاهیم خیلی مهمن دیگه. پس تا زمانی که زبان به اندازه کافی در کودک رشد نکرده هنوز مفاهیم هم وجود ندارن، خیلی نمیشه از اون شیوه اول که مسئله برداشت هاست استفاده کرد. اما خب چون زبان سریع رشد میکنه در کودکان، اینه که ما در کلاس های ابتدایی، کلاس دوم ابتدایی دیگه بچه اینقدر واژگان داره و مفاهیم داره که اونجا ما کم کم بتونیم این شیوه رو شروع کنیم و برداشت های به اصطلاح غلط رو اگر هست تصحیح کنیم یا حداقل در ایجاد برداشت های درست کمک بکنیم. همونطور که گفتم من بعضا شنیدم که مربی ها در دبستان همونطور که گفتم خیلی از خدای ترساننده استفاده میکنن، از جهنم خیلی استفاده میکنن برای اینکه بچه ها رو بترسونن و به سمت مثلا رفتارهای دینی بکشونن. خب این تصویرسازی یک اشتباهی است که ما انجام میدیم و داریم یک تصویر غلط رو اونجا داریم ایجاد میکنیم. این میتونه هم خودمون در ایجاد تصویرهای مثبت حرکت کنیم و اگر تصویرهای مثبتی نبود و منفی ایجاد شد باز اونها رو تصحیح کنیم. در دوران کودکی هم بنابراین نسبتاً زود این اتفاق میفته و میتونیم از این روش استفاده کنیم. مهمه که ما بینش ها رو گسترش بدیم. راهش هم در واقع این هست که حالا تو بحث مسائل دینی، البته چون مورد بحث ما هست، تو مسائل دینی بریم به سمت همونطور که قبلا هم توضیح دادم دلایل و منطق هایی که در آداب و احکام دینی وجود داره. بعضی وقتا ما خیلی فقط به اصطلاح به مناسک توجه میکنیم، فکر میکنیم تربیت دینی یعنی این که بچه ها این کارا رو بکنن، وقتی که این مناسک رو انجام دادن ما فکر میکنیم موفق شدیم، در صورتی که حالا تو بحث های بعدی هم باز به این بحث بر خواهیم خورد که دین مثل حالا هم کوه شناور، در کوه یخی که شناور در اقیانوس، این ضرب المثل رو داریم، کوهی که در اقیانوس شناوره معمولا میگن یک دهمش روی آب، نه دهمش زیر آب. شما وقتی که از دور یک کشتی مثلا داره میره، یه چیز کوچیکی میبینه، نباید فکر کنه که این همینه، در واقع نه دهمش زیر آبه. من میتونم بگم که دین هم مثل یک کوه یخ شناور در اقیانوسه. اون چیزی که بیرونشه، یعنی مناسکش، مناسکش یک دهمشه، در صورت که نه دهم واقعیت دین زیر آبه. نه دهم واقعیت دین همون بینش ها و فهم ها و معرفت هاست، ولی ما وارونه عمل میکنیم بعضی وقتا. یعنی اگه دیدیم مناسک انجام میشن احساس رضایت میکنیم، فکر میکنیم کار تربیت دینی انجام شد. ولی اگه مثلا فکر کنیم که الان یه بچه‌ای داره تو اون بینش ها و تو اون مطالعه میکنه مثلا، ولی فرض کنیم نماز نمیخونه، این برای ما کم ارزشه، در صورتی که در واقع اینطور نیست. یعنی یه آدمی که نماز میخونه بدون فهم و درایت و عمق، اگه بخوام مقایسهش کنیم با کسی که داره تو اون قسمت‌های فهمی کار میکنه و همینطور داره پیش میاد، این از اون بهتره، برای اینکه این ادامه کارش به جایی ختم خواهد شد که اون رفتار رو هم انجام بده اما با یک ژرفای مناسب. ولی این فرد فقط داره یه کار ظاهری انجام میده. یه حدیثی هم داریم که پیامبر اشاره کردن که کسانی که مثلا نماز میخونن بدون توجه باطنی، اینا مثل کلاغی هستن که به زمین نوک میزنن. یعنی در نکوهش این کار به اصطلاح بی محتوا و بدون باطن، این یه کار بی ارزشه. ولی ما خیلی به مناسک توجه میکنیم. پس بنابراین باید وارونش کنیم، حداقل تأکید رو بر امور معرفتی دین بگذاریم و در حدی هم برای مناسک اهمیت قائل باشیم که در حد خودش باشه. البته من نمیگم که مناسک جزء دین نیست، مناسک هم جزء دینه، اما با چه ظرفیتی و با چه وزنی. اگه ما بخوایم وزن کنیم، میبینیم که اون قسمت باطنی وزنش بیشتره. خب وقتی که اینطوری شد، اون موقع پس باید رو اونها بحث و گفتگو بیشتر بکنیم. اینه که منجر به رشد بینش میشه. یعنی به جای اینکه ما فقط بخوایم که این رفتار انجام بشه، دربارش با بچه‌ها بیشتر بحث کنیم. البته ما بعضی وقتا میترسیم، میگیم اگه مثلا بپرسیم که برای چی باید نماز خوند، نکنه مثلا شک کنن، نکنه تردید کنن، نمیریم سمت این قضیه. در صورتی که اگه شما مطمئنید که این یه منطقی داره و دلیلی داره، چرا باز نکنیم؟ این بخچه خوبیه. وقتی مطمئنید که توش غذای مناسبی هست، بازش کنید. البته اگر ما خودمون ضعف داشته باشیم به عنوان مربی، خب اون یه بحث دیگری است، باید بریم ضعف رو برطرف کنیم. و من چون حالا یه روز در یک مدرسه رفتم برای صحبت برای معلمان و مربیان، بعد گفتن که مثلا شما میتونید نیم ساعت رو تربیت، گفتم نه. گفتن چون آخه معلمان در واقع اینجا معطل میشن. گفتم مگه کتابخونه اینجا ندارید؟ خب میشنن مطالعه می. گفتن نه کتابخونه نداریم. خیلی عجیب بود برای من که در یک مدرسه معلم ها نه تنها کتابخونه ندارن، بلکه اصلا کتاب نمی خونن. یعنی می گفتن ما در واقع بیشتر میریم این طرف و اون طرف درس میدیم. خب این واقعا خیلی فاجعه است، به خصوص در تربیت دینی. چطور میشه که ما فقط تربیت دینیمون این باشه که فقط بخوایم به بچه‌ها بگیم که بچه‌ها بیاید سرود بخونیم، بچه‌ها بیاید نماز بخونیم، بچه‌ها بیاید چنین کنیم؟ پس توضیحش کجاست؟ تبیینش کجاست؟ دلیلش کجاست؟ منطقش کجاست؟ اینو معلم از کجا باید یاد بگیره؟ مگه نباید مطالعه کنه؟ بعد می‌بینیم که مسئله عمیق‌تر از این حرفاست. یعنی مشکل در بچه‌ها فقط نیست، در مربیای ما هم هست. مربی‌هامون تواناییشون برای اینکه بتونن اون معرفت‌های پشت مناسک دینی رو باز کنن خیلی ضعیفه و نیست تو کارشون که حالا مطالعات گسترده ای رو داشته باشن. البته من نمیخوام معلمارم در اینجا محکوم کنم، شاید اونا هم اگه بخوایم ریشیابی بکنیم مسئله در جای دیگری باشه، اما اون چه که هست مطلوب نیست در تربیت دینی ما. به همین دلیله که بیشتر به سمت مناسک میل میکنیم. یه مربی مثلا پرورشی، ازش اگه بخوایم ببینیم که چه کار میخواد بکنه، عمدتا فقط همین کارهای ظاهری رو میخواد انجام بده و خودش هم خیلی چنگی بر اون پشتوانه نداره. اینجاست که اگر اونها رو ما وزنش رو مشخص کنیم و خودمون رو مهیا کنیم، بعد بچه‌ها بینششون رشد میکنه و این یکی از ضرورت‌های کار تربیت دینی در این اصل و روشی است که بحث کردیم.